بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما در این پنج شب پیرامون حق و حقوق خداست، یک بحثی که کمتر بهش پرداخته شده و اگر نوبتی هم باشه دیگه حالا نوبت خود خداست و اینقدر بعضن وقتی آدم قرآن رو مطالعه میکنه خدا رو در اوج قربت میبینه که آدم گاهی احساس میکنه خیلی ها کاری با پروردگار متعال ندارن، یا آدم احساس میکنه که گاهی مردم کمترین توجه رو به خدای خودشون دارن. یه زمانی به ذهن من رسید که ببینیم خود خدا درباره خودش چی گفته، که یک کتابی شد به نام خدا از زبان خدا. خدا خودشو معرفی کرده، تمام این هوالذی های در قرآن کریم اینها بیاناتی است که پروردگار متعال در مورد خودش فرموده، که او حداقل اون کتاب را اگر آدم بخواد به عرصه منبر بکشونه 2 سال وقت میخواد. ولی موضوعی که بحث بنده است خدا از زبان خدا نیست، حق خدا چیه که خود او برای خودش تعیین فرموده که هر کی میخواد با من خدا رفاقت کنه چیکار بکنه. در مباحث عرفانی ما چند دسته موضوعات داریم. یه سری از مباحث هست که از طرف معصومین علیهم صلوات الله به ما رسیده که اگر گل سرسبد همه مباحث رو بخواین شما یک جا ببینید به صحیفه سجادیه امام سجاد امام همام رجوع کنید، که هر کی میخواد با پروردگار خودش حرف بزنه و با او عشق بازی بکنه چیکار باید بکنه. همش هم حدیثه، از کانال معصوم صادر شده و عظمتش کنص فی القرآن کریمه، یعنی با آیات قرآن هیچ فرقی نمی کنه. چون ما معتقده به سقل نیستیم، ما معتقده به سقلینیم. انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. شیعه افتخارش اینه که 2 بال داره، نه 1 بال. 1 بالش قرآنه، اکبالش اطرته. یه سر از مباحثی که در باره مسائل عرفانی است مال بزرگان عرفانه، تیکه ها و جملات و نکات و بیاناتی که فلان عارف و زاهد فرموده، اونم برای ما قابل احترامه. حالا چه اون کسانی که خیلی حظی از علوم اهل بیت نبردن، مونتا تو بحث سیر و سلوک و ریاضت و اینها یه چیزایی دونستن، یه چیزایی بهشون داده شده. چون ریاضت امتیاز به آدم میده نه مقام. الان یکی از اشتباهاتی که مردم میکنن اینه که میگن فلانی خیلی کارش درسته، آدمو که نگاه میکنه میشناسه، این مقام نیست، این امتیازه. چطور مثلا رضازاده میتونه فلان وزنه رو سنگین و بلند کنه که مقام نیست، که این امتیازه، یه قدرتی انرژی با ممارست تمرین بهش رسیده میتونه رکورد بزنه. او کسی هم که با چشمش میتونه قطار رو نگرداره مقامات نداره.
چیه؟
امتیاز داره. الان چرا بعضی از مردم گول میخورن؟ دنبال رمال میرن و کف بین میرن و آینه بین میرن و فلانی با جن سر کار داره و نمیدونم فلانی دو تا کلمه از زندگیت که براش بگی 20 تا کلمه برات میگه آدم هنگ میکنه، تعجب میکنه، فکر کنه حالا این سرباز مخلص حجت ابن الحسن. نه بابا، اینا امتیازاته. ریاضت آدم عرق خورم که بکشه، ریاضت یعنی تسلط بر قوای نفسانی پیدا بکنه، یا آدم شیطون برست هم که این کارو بکنه میتونه با یک نگاه هواپیما رو نگهداره. این دلیل بر برتری و آقایی اونی، این نتیجه چیه؟ ریاضته. قاطی نکنید اینا رو، این داره اسمش عرفان نگذارید. بعضی ها که تو مسائل ریاضت و ممارست های نفسانی به یه جایی رسیدن، گاهی یه حرفای خوشگل و قشنگ و شیکی هم دارن، با برای اونا هم ارزش قائلین. اما رفقا شما حق بدید درباره خدا، خود خدا حرف بزنه، آیا قوی ترین سخنی؟ خودش میگه من کیم، برای من چی کار بکنی؟ حالا هر کی هر نظری میده غیر معصوم، چون معصوم هم ما ینطق عن الهوا الا ان هو وحی یوها. معصومین رو بذار کنار، از بعد از معصومین فلان عارف، فلان زاهد، فلان نجار، فلان خیاط، فلان بقال، فلان نمیدونم کیه، اینا هر چی میگن درست، اما دیگه دقیق تر از کلام خود خدا کجا؟ حرفایی که بنده میخوام بزنم، نه قال الدانشمند و علیه السلام سلام الله علیه نه خودم میگم، نه از اینهم میگم، حرفای خداست. فقط آدرسشو شما یادداشت بکنید، بعد رجوع کنید اگه تو خونه، اگه قرآن دارید انشاءالله مراجعه بفرمایید ببینید این درست آدرسش یا نه، اگه هم ندارید که رجوع به تورات و انجیل کنید. یکی از چیزایی که خدا آمده است میگه حق منه ستایش کردن و تعریفه. الحمد لله رب العالمین. الف و لام هم الف و لامه که سر هم میاد، یعنی مطلق حمد، مطلق ستایش مال خداست. یه کتاب بهتون معرفی میکنم، چون نمیخوام خیلی توضیح بدم، فقط حدود 100 تا آیه است، من تو 5 شب چطور میتونم همشو بخونم؟ ولی میخوام فقط شما رو با کتاب ها و با بعض از مقالات هم آشنا کنم. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، ایشون یک کتابی دارن به نام تفسیر سوره حمد، خیلی این کتاب خوندنیه. ایشون میفرماد چه بخوای چه نخوای، چه بهش توجه داشته باشی چه توجه نداشته باشی، یا تعریف هر کیو بکنی، تعریف هر چیو بکنی، تو دل این تعریف، تعریف خدا رو داری میکنی، حالیت می. مثلا مثال میزن، میری تو یه باغی میگی عجب درختایی داره، باری کلا دمش کردی، باغبونه خیلی کارش درسته. یعنی تو تعریف باغبونو میکنی به خاطر خوشگلی درخت، خدا و ملائکه میگه این حالیش نیست، حالا به باغبون میچسبونه، باغبون چیکار است؟ ما خلق کردیم. یعنی در دل تعریف از این درخت، تعریف کیو میکنی؟ خدا رو، چون خالق کل شیء خدا. یکیو میبینی عجب آدم خوبیه، عجب آدم خوبیه، تعریف خدا رو میکنه. یکی میشینی شروع میکنه روزه خوندن، مدعی کردن، شروع میکنه شعر خوندن، عجب صدایی داره، ماشاءالله چه حنجره ای داره. درسته تو دارید صاحب این صدا رو تمجید میکنی و تعریف میکنی، ولی در اصل خدا رو داری تمجید میکنی. تعریف هر کیو کردی، تعریف هر چیو کردی، الحمدلله رب العالمین. خدا میگه ستایش مال من، حق نداری به کسی دیگه نسبت بدی، و اگر نسبت دادی میشی مشرک، اصلا شرک از اینجا شروع میشه. یکی از حقوق خدا اینه، تعریف هر کیو هر چیو کردی را در کنار ذکرتون، در اون خلاصه نیتتون، در او قلبتون، در ذهنتون بدانید. همه این تعریف از شهر بود. لذا مؤمن تمام وجودش به فکر کیه؟ خداست. این که میگن همیشه به یاد خدا باش، یعنی هر چی رو نگاه میکنی به خدا نگاه میکنی. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. چطور آدم موحد میشه؟ یعنی همه چیز از خدا میدونه. یک. دوم، پرستش مخصوص خداست. حق نداری غیر خدا رو بپرستی. سوره مبارکه بقره آیه 21، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حق نداری دلتو به غیر خدا ببندی، حق نداری دلتو گره به غیر خدا بزنی، حتی اهل بیت. حالا اونا که میگن ما حسین اللهی هم، برن ببینن روز قیامت چی جواب خدا رو میدن. اونا که میگن ما زهر اللهی هستیم، ما علی اللهی هستیم، ما این چرندیات رو میگن، این حرفا یعنی چی؟ امیر المؤمنین افتخار میکنه که بنده خداست، و این احمق میگه علی خدای من، من حسین اللهی هم. ببین تو عشق و تو ابراز علاقه اگر سلیقه‌ای برخورد کنی منحرف میشی. حالا من شب اول نباید بگم چون اگه من سلیقه داشتم حالا روزم بهتر از این بود. من بعضیا میذارن شب آخر میگن تا در میرن، ما هم شب اول میگیم که هر کی میخواد دعوا کنه بسم الله محسن خدمتش. ولی اینو میخوام بهتون بگم، میخوام بگم در برابر اهل بیتا هر چی ابراز علاقه کنی تو دیگه خودتو که بکشی، یا عاشق تر از زینب برای امام حسین نیستی. او چی گفت؟ همونی که او گفت و بگو. ما خودمونم که بکشیم و عاشق تر از علی نسبت پیغمبر نیستیم. هر چی امیر المومن در باره پیغمبر گفته همونو بگو، نه کم نه زیاد. خودتم لوس نکن. بعضی میخوان خودشون نشون بدن، میخوان بگن ما تو اند عرفانیم، اینو تمام در رو دک کنه. نه، همش حق بازی. تو دیگه خودتو بکشی عارف تر از علی نیستی. حضرت علی میفرماد انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد. حالا هی برو بگو من سگ حسینم، من سگ علیم، من امام حسین سگ میخواد چی کاره پدر آمور. نه، من میخوام خودمو بزنم زمین. گوش کنید، بعد من میدونی چی وقتی این حرف رو میزنم چی به من میگم؟ میگم فلان آیت الله و فلان مجتهد و فلان مرجع تو شعرش گفته. بی خود گفت مرجع رو چشم ما رو سر ما. من میگم امیر المؤمنین اینجوری میگه، تو میگی فلان آیت الله اینو میگه. من دارم میگم امیر المؤمنین بیانش اینه، تو میگی فلان آقا اینو میگه. بی خود میگه اهلوی چی برای هم دیگه حرف سگ و گربه زدن که حالا مد شده هر کی را میفته هی میگه من سگ اینم، من سگ اونم. نوکر باش داداش، قربونت برم. هیچ مدالی و هیچ مقامی در مقامات بالاتر از مقام عبدیت نیست. قرآن رو ببین، وقتی میخواد تعریف پیغمبرشو بکنه اسم پیغمبرش هم نمیاره. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. زرنگ باش، عبد باش، سگ برای چی میخوای بشی؟ تو عبدیت تواضعه، تو عبدیت خضوع و خشوع و عشق. وقتی سلیقه ای شد این حرفا توش در میاد. وقت وهابیا بهمون میخندن، مسیحیا بهمون میخندن، دشمن بهمون میخنده، حرف در میاره، میگن اینا اینا. بابا قرآن میگه، میگه تو اهل بیت هم باید به اندازه این که عین السبب المتصل بین الارض و السما، اینو نردبونن بین آن که ما رو به خدا برسونن. ناز امام حسین قربونش برم اینه، بهش میگن ابا عبدالله، بنده خدا. و حسین حسین میکنه نماز صبحش قضا میشه، نمیفهمه، خودشو به ابی عبدالله میچسبونه، به طاعت و عبادت که میرسه کم میاره، متوجه نه. اینجاست که معلوم میشه کی درست تربیت شده کی درست تربیت نشده. اینجاست معلوم میشه کی با معرفته کی بی معرفته. آخه امام حسینی که من خدام بهش میچسبونم و میگم نوکر اربابم، ارباب من در طول زندگی چند بار نمازش قضا شد؟ و ما تو هفتهی که هفته نماز صبح داریم چندش قضا میشه؟ اصلا رومون میشه بگیم ما نوکر امام حسینی؟ امام حسین چه باش سر این اون حرف زد که هرچی دلیمون مخواد میگی؟ یک کوله بار از حق و ناس گردنمونه داداش، بعض اون خیلی بده. خدا رحمت کنه مرحوم دشتی رو، مرحوم دشتی از محققین و از مؤلفین و از مبلغین خوب بود، خدا رحمتشون کنه. حیف شد زود رفت، حیف شد. روحش شاد. یک کتابی داره این عزیز به نام سخنان امام حسین. خدایا تو شاهدی، من دارم میگم. بعضی هم بدشون میاد که چرا من اینقدر صحیح اللهجه، من کاری ندارم کی چی میگه، هر چی دلت میخواد برو بگو. بنده حکمم این میکروفون هست، هر چه اساتید و دین و قرآن و اهل بیت میگن میگم. میخوای بشنو میخوای نشنو، میخوای خوشت بیاد میخوای بدت بیاد، چون خدای من شما نیستید. و خاک تو سر او آخوندی کنم که چشش دنبال شما باشه که شما چی میخوای. خدا گفته بگو میگم. در کتاب سخنان امام حسین داره شب عاشورا بیش از 1000 نفر گفتن، 4000 نفر هم گفتن. خدا رحمت کنه معلوم آقای فلسفی رو، میگفت عدد رو منبر نگید. آیون شب عاشورا خیلی ها اومدن کمک امام حسین بکنن. شنیدی که امام حسین چراغ رو خاموش کردن، گفتن هر کی میخواد بره خجالت نکشه اینا. اما هر کی هر چی گفته دقیق نگفته. در روایت داریم سندش هم همون کتابی که عرض کردم از مرحوم دشتی، امام حسین فرمود به یک شرط میتونید بمونید فردا عاشورا حسین رو یاری کنید، به یه شرط، به شرطی که حق و ناس گردنتون نباشه. و همه اینا که رفتن حق و ناس گردنشون. و یه چیزی بهتون بگم، امشب خواب از سرتون بپره انشالله، بگو انشالله. چون اگه یک شب آدم خواب از سرش بپره برای این حرفا، یه تکونی میخوره، یه شکی میبره. امام زمان هم وقتی تشریف میارن یکی از شرایطشون شرط جدشون امام حسینه. میگه هر کی سرباز مهدیه اولین شرطش اینه حق و ناس گردنش نباشه. غیبت کردی مفت نمیارزی، تهمت زدی یه اشیای ارزش نداری، برو خود تو آدم. مال مردم خوردن یکیشه، انگ و ننگ به اینو چسبوندن اینم ها، قضاوت ناحق کردن هم ها. چقدر زبونای ماشوله، هر چی دیدیم اون مقاد برای هم دیگه میگی. طرف هنو طرف رو ندیده، ندیده میاد میگه حاجا ببخشید من این دو سه تا تهمت به شما زدم، حلالم کنیم. ببخشید شما شما، من هر دفعه اول نمیگم بابا تو من ندیدی تهمت میزنی، ببینی چاقو یک توش که من نکنی. ندیده تهمت میزنه، نشدیده تهمت میزنه، انگ میچسبونه. بایی چه مسلمونیه ما، به چه درد اهل بیت میخوریم. شما برید تاریخ رو زیر رو بکنید، ببینید سلمان فارسی به کی گفت من حلال کنید، ابیذر به کی رفت بگه آقا ببخشید من اشتباه کردم، دیشب با رفیقا دور هم بودیم اسم شما آمد یه دوتا فوشت دادم حلال کن. به کی گفت؟ ابیذر به کی گفت من تهمت بزدم؟ نمیگم بخندی، میگم بفهمی. به کیا اینا گفتن ببخشید جز در خونه خدا؟ و من و تو پشت سر کی تا حالا تهمت نزدیم؟ و پشت سر کی تا حالا غیبت نکردی؟ بابا یک کوله بار پر از گناه داریم، بریم آدم شیم. به خود خودمون معطل کرد. به حضرت عباس یه عمر 200 ساله میخواین تا این 20 سالی که پشت سر گذردیم رو صاف کنی. تو حسابشو بکن، روزی 10 نفر هم بخوای حلالیت به طلبی، ببین چقدر وقت میگیره. ببین روزی 100 نفر بخوای حلالیت به طلبی، چقدر عمر میخوای. یعنی اگر به اسرائیل بهت بگه همین امشب شروع کن، برو تا 20 سال دیگه من خدمتت نمیرسم، کم میاری، کم میاری برای حلالیت طلبی. خون نکن، خون نگو، تربیت بشیم در خونه اهل بیت. بابا این زیبی دهنتو بکش. پروردگارمون تعال میگه بابا اگه بنده من بشی
اسیر این اون
نمیشی، حق و ناس اسیرت میکنه، زنجیر گردنت میندازه، بیچارت میکنه. بعدم ببخشید آقا، تو دور قدیم غیبت ها قیمتش پایین بود، الان غیبت ها خیلی قیمتی شده. قدیم بسر عرق‌خور و چاقوکش غیبت میکردن، الان به مرجع تقلیدش تهمت میزنن، به آیت اللهش فوش میده، به کسی که 70 سال در خونه امام زمان زحمت کشیده، بچه علف بچه 16 سالش بیر، هر چی لیاقت خودشو میگه، هر چی لیاقت خودشو جد آبادشو بگه، مرجع تقلید میگه، خجالت نمیکشه. 5 برابر سنش زحمت رو قرآن و دین کشیده و فقه، هنوز 17 سالش دیگه سیدوجیشش تموم نشده، فوش به این مجتهد میده، فوش به او آیت الله میده. بابا قدیم به عرق خورش تهمت میزدن که روز قیامت عرق خوره آبرو نداشت، تو چطور فردا میخوای جواب امام زمانو بدی؟ یه کتاب به تو معرفی میکنم، برید بخنید، بخرید و بخونید، بدن آدم میلرزه. به خصوص پشت سر علما حرف نزنی. احتجاج شیخ تبرسی 2 جلده، الحمدلله 2 سالمه ترجمه فارسی شده. جلد اول همش هم نمیخوام بخونی ها، همش هم. فقط 50 صفحه اول جلد اول احتجاج شیخ تبرسی بخون، تمام روایات هم مستند شیعه هم سنی همه گفتن که این حدیث راسته. ببین پیغمبر اکرم برای یه عالم چی میگه و ما داریم چی میگه و ما چه حرفایی میزنیم، نفهمیده نسنجیده. یه کار کنید رفقا، در مقابل اهل بیت همون طوری باشید که اهل بیت پسندیدن. حتی تو الفاظ دقت کن. یکی اومد به امام صادق گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، حضرت فرمود ببند دهن تو، ساکت باش. آقا من گفتم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فقط مقدس جدم علی ابن ابی طالب، حق نداری به غیر علی بگی امیر المؤمنین. حتی تو الفاظ گفتن، مگه نمیگن کلهم نورون واحد؟ اما کلهم نورون واحد همه یه نورن، درست. اما لفظی که به امام حسین دادن، لقبی که به سید الشهدا دادن، حق نداری به امام دیگه ای بگی. یعنی چی؟ یعنی کار بیکش و پیمونه نیست. حساب کتاب ده. کریم اهل بیت امام حسن، سید الشهدا امام حسین، زین العابدین علی ابن الحسین، همه زین العابدینن، همه سید الساجدینن، همه سید العارفینن، اما این لقب مال امام چهارمه، باقر العلوم مال امام پنجمه، صادق آل محمد مال امام ششمه. حتی تو لفظ یک، یا اینکه شما بخوای غلوگویی کنی مثل بعضیا، امیرالمومنین سلام الله علیه لعنت کرده او کسایی رو که علی رو خدا دونستن. امام صادق سیلی زده تو گوش کسی، برید بخوانید، گفت شما خدا هستید. حضرت چنان خوابوند تو گوشش که اگر قهر امام بود فقط، یعنی با مهر امام نبود، مرده بود در جا. ببندن دار، خاک بر دهانت، من پسر پیغمبر بنده ای از بندگان خدا هستم. معناش چیه؟ معناش اینه که امام را همون طوری که معرفی شده، نه پای نه بالا، نه کم نه زیاد، حق ندارید دین رو سلیقه ایش کنید. امرو داره سلیقه ای مطرح. حضرت رقیه رو دوست داریم؟ من 26 سال روزخون این دختر خانومم، هم میدونم زندگیم مال رقیه است. ما رقیت اللهی نداریم. بله، من تمام زندگیم مال این 3 ساله است. و رقیرم دوستش دارم به خاطر این که انتظاری که برای حجت ابن الحسنش کشید، به تعبیر ما انتظاری که برای امام زمانش کشید، هیچ کس تو بچه ها مثل رقیه اینجوری انتظار نکشید. استاد ما فرمود تو شام که میرید دو تا حرم شلوغ‌تر از بقیه حرم هاست، جلوش بیشتره، یکی بی بی زینب عصمت صغراست، یکی رقیه. چرا؟ چون رقیه منتظر باباش فقط نبود، باباش امام زمان بود، چون انتظار در حد اعلا بود، هر کس منتظر امام زمانش باشه خدا جلوه بهش میده، نورانی بهش میده، شهرت بهش میده، عزت بهش میده. به خاطر این که رقیه منتظر امام زمانش بود و منتظر بود امام زمانش بیاد جانش رو فدای امام زمانش بکنه و دختر امام حسینه و حسین دوستش داره و کتک خورده کربلاست و فرزند زهراست، دوستش داریم دیگه، بیش از این هر چی بگی بله رتبه همین. و حالا بیا ببین بعضیا چه میکنن، چه حرفا میزنن. من میخوام اینو بهتون بگم آقایون، یه کاری نکنید دشمنان اهل بیت سوء استفاده بکنن، بگن ببین هر کس شیعه شد کاری با قرآن نداره، هر کی شیعه شد اهتمام به نماز نداره. حالا یه مشکلی که ماها داریم اینه، اینقدر که به جلسات اهل بیت میرسیم که خیلی عالیه، خیلی خوبه، خدا توفیقاتمون هم انشالله بیشتر کنه، به اندازه اهتمام به جلسات امام حسین اهتمام به نماز شب خوندن هم داریم؟ اهتمام به نماز اول وقت خوندن هم داریم؟ خدا وکیلی چند ساعت تو جلسه امام حسین میشینی؟ یک، چند دقیقه رو سجاده نماز میشینی؟ دو، با هم مقایسه کن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایدوت سوم، خدا میگه حق من اینه از تو توقع دارم که بنده منی به مسئله‌ای که تو قرآن زدم توجه کنی، به حرفام توجه کنی. خدا یا فقط من دوست دارم ولی حوصله ندارم، شرمنده. نمیشه که اینجوری دیگه. اصلا بعضی طلبکار خدا، من یه جوانی خودم دیدم تو ماه رجب بود، نمیشه شعبان، سه رو روزه گرفته بود که دوست دارم عزیزش براش جواب نامه شو بده، نداده بود، عصبانی بود که ما سه رو روزه مستعمی گرفتیم حاجتمون خدا نداد. بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت چی بزه ما رمزون بیاد همشو میخورم، حالا ببین. ما این طلبکاری، ما دنبال یه خدایی میگردیم که ما خدای او باشیم نه او خدای ما. به مولا نصرالدین گفتن یه مریض داریم التماس دعا، ولی کلبه این مولا نصرالدینه، گفت باشه ما دعا میکنیم ولی شما هم بذارید خدا خداییشه بکن. چشم، ما دعا میکنیم ولی شما هم بذارید خدا خداییشه بکن. خدا میگه من حقم اینه، حرف باد زدم، فکر کن. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفرون فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین. سوره بقره آیه 26، قرآن میگه ان الله لا یستحی ای یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا میگه من حیا نمی کنم برای که تو هدایت بشی مسئله پشه رو بزنم و ما فوق بشره. که یه نکته علمیه، ریزترین جنبنده‌ای که در این عالم با چشم غیر مسلح میشه ببینیش جناب مستطاب پشه است. بزرگترین جنبنده جناب عالی جناب فیل است. جالب اینه هر چی خدا به فیل داده به پشه داده، ولی هر چی به پشه داده به فیل نداده. این نکته علمی. خدا به فیل خرطوم داده، پشه هم داره. اما خدا به پشه بال داده، فیل نداره. بابا خدا اگر مثل میزنه نمیخواد تو خوشت بیاد، فقط میخواد مثال بزنه چشت بشه. چشه که باز شد مخم باز میشه. خدا یه صدا و سیما خلق کرده تو این مملکت بدن به نام چشم و گوش. بغل هم گذاشت. چرا خدا گوشه رو نذاشه زیری بغل؟ حالا راستی میگم والله، مثلا میذاشت بغل جیب همینجا که موبایلت رو میذاری. حالا میخواستی بیایی روزه چجوری میخواستی بشنوی؟ یه میذاشت زیر بغلت، همه باید اینجوری میشستن که بشنون. گذاشته بغل اینجا صدا و سیما بغل هم. اما فرقش برات بگم قشنگه. این گوشه وصله به مغزه، این چشه وصله به دله. میگه ببین تا این دله باز بشه، چون از دل برود هر آنچه از دیده برود. چه تو واکن تا قلبت نورانی بشه، خدا بیاد تو دلت. نه فقط گوشاتو باز کن، گوشتم باز کن، بشنو، طالب علمی استاد ببین، سر کلاس برو، کتاب بخون، نوارای سخنرانی گوش بده، سخنرانی خوب مؤثر علمی. برو تو اینترنت سایت های علمی، شیرجه نزن تو آب و فاضلابش، سایت های علمی، پا شبکه های ماهواره‌ای بشین. چی ببین؟ شو و رقاصی نه، برو ببین خارجی ها رفتن تو اعماق دریا، ببین الله اکبر از این دریاها چه معارفی. رفتن تو بیابونا، گاهی شیش ماه نوشته، شیش ماه رفته توی سبد خودشو قایم کرده برای این که فقط ببینه این شیره چه کار میکنه، این حیوانه چه کار میکنه. زحمت میکشن والله، برای 2 دقیقه فیلم گرفتن ماها خونه دل خوردن. برو بشین ببین دنیای حیوانات چیه، برو کتاب موریس بتلینگ رو بخون ببین دنیای مورچگان، دنیای زنبور عسل، اصلا این عالم رو نگاه بکن والله هنگ میکنی. همه سر جاشون، همه کار خودشونو میکنن، همه در مدار خودشون، همه در اعتدال، همه در جاده ای که خدا قرارشون داده. فقط یک نفر هست تو این دنیا کار خودشو نمیکنه، اونم جونور دو پاس، حق دلش میخواد میکنه. برو مورچگانو ببین و خجالت بکش، برو زنبور عسل ببین و خجالت بکش، برو حیواناتو ببین و خجالت بکش. بابا خدا اگر مثال حیوان میزنه میخواد ببینی سمت، به قول ماها تشبیه معقول به محسوس دیگه. خدا 52 حیوان تو قرآن آورده، یکیش پشه است. خب فاما الذین آمنوا، اون کسایی که ایمان دارن، خدا رو باور کردن، قرآن رو قبول دارن، فیعلمون انه الحق من ربهم، میدانن اگر خدا مثل میزنه حکمت توشه. فاما الذین کفروا، اونا که یه تختشون کمه، بله دیوونن، کافرن، خدا رو قبول ندارن، فیقولون مادا اراد الله به هادا و فلا، اینم مثال شد پشه. خب حالا ببخشید مثال پشه رو زدن، حالا پشه اسمانی ها چشه مثلا. خدا بیامرز مرحوم کافی رو، وقتی میخواست بگه آی او کسی که میگی من نمیگذرم، من بیچارت میکنم، میخوای جلو اراده خدا رو بگیری، مثال میزد. میگفت در مثال مناقشه نیست، تو یک هواپیمای 4 موتوره بوینگ 747 آره اینو یا 75 یا بگی 80 دیگه طوری نیم برای که مشتری بشیم، یه بوینگ 900 رو در نظر بگیر، 4 موتور آماده تکاف، میخواد بره بالا، یه پشه میاد میگه من نمیذارم بلندش. ببین تمام آدم به این پشه یه برو پشه، این چند صد تن داره وزن بلند میکنه، تو پشه یه کوچولو موهای جلو این هواپیما بگیری. میگم مردم خندیدید، حالا حرف من و تو هم اینه، خدا میخواد به این عزت بده، تو میخوای آبروش رو بری؟ پشه، این پشه ما نمونه. خدا میخواد رسواش کنه، تو میخوای مال روش بکشی نذری؟ من و تو میخواییم جلو خدا وایسی؟ اونا که کافرن میگن مازار آدالله به آدام مثلا، این چه مثالیه؟ خب نمیفهمم. اما اونا که مؤمنن فیعلمون انه الحق من ربه، میفهمن خدا خداست، خدا خوب خدایی. به سالایی که خدا میزنه میگه یذل بهی کسی را، بعضی ها به گمراهی کشیده میشن چون مخمافی، و یهدی بهی کسی را، مثل شما همه هدایت میشن چون مخ موجود. چهارمین حقی که خدا داره اینه، خدا یا تو شاهد باش، ما شیرین گفتیم خسته نش، به انبیاء الهی که خدا برای هدایتتون فرستاده ایمون بیارید. این حق خداست. ایمان به انبیاء یعنی ادا کردن حق خدا، توهین به انبیاء یعنی توهین به خدا. خدای من خیلی دوستت دارم. آره پیداست، باره با خوردنت پیداست، عاشق خدا. خدای من خیلی دوستت دارم، پیداست با این سیدیوی ترانه که تو ماشینت گذاشتی، یا اصلا داری خودتو جهر میدی تو عرفان، پیداست خیلی عاشقی. خدا میگه موسیقی نه، انبیا میگن نه. پس ما پیغمبر قبول دارم یعنی چی؟ یعنی یه جوری قبول دارم. بر چی ترانه گوش میکنی؟ بر چی ناموس مردم میبینی؟ خدا وقتی میگه احل الله البیع و حرم الربا، چه ربا میخوری؟ چی رو نزول؟ حالا شما که نمیخورید، من برای اونا که میخورن میگه. شما برید بگید سوره نساء آیه 170، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. خدا دیگه چی جوری بگه؟ میگه مردم قد جاءکم الرسول بالحق، من فرستادمشون، معجزه که دارن، حرف حسابی هم که میزنن. آخه مخالفت با پیغمبر خدا با چه دلیل و استدلالی؟ حرفاش خلاف عقله، خلاف علمه، چیزی میگه که عملی نیست؟ چرا گوش نمیکنی؟ بعضی خوششون میاد لجبازی کن. یه سه نفر جلو پیغمبر رو گرفتن، گفتن تو ادعا کردی پیغمبری؟ فرمود بله من پیغمبر خدا هم. شمشیر رو کشیدم. چه شمشیر میکشی؟ گفت یا معجزه یا تیکه تیکت میکنی، قطعه قطعت میکنی. پیغمبر فرمود میشه من یه خواهش کنم؟ از این معجزه بیخیال میشه. گوه ها نمیتونی هده همون بابا من پیغمبر پیغمبر خدا، ای قربونت برم رسول الله، آ دنیا رو بگردی یا مثل پیغمبر گیرت نمی، مثل اهل بیت نمی. تا حالا برای دشمنتون گریه کردی؟ برای دوست که وظیفه تونه، برای دشمنتون گریه کنن؟ گفتن چرا؟ فرمود من یه خواهش دارم، حرفمو بشنوید، برید فکر کنید، هر جاش اشتباه بود به من بگید، اگه درستم بودیم از این معجزه بی خیال بشید. چرا؟ فرمود برای این که خدای من یه قانون داره شما نمیدونید، من برای او قانونه میگم. چه قانونی؟ خدای من میفرماد هر کی معجزه پیغمبر رو ببینه و لجبازی بکنه تا خدا خدایی میکنه تو جهنم میسوزه. من میخوام شما مخلد در نار نشید، از این معجزه بیخیال بشید، چون شما ایمون بیار دلت داره من اسوزه، یالا معجزه، ما میخوایم بسوزی. پیغمبر فرمود حالا مصممی؟ گفتن با گریه که خدای من چیکار کنم، من خیلی التماس کردم، اینا میخوان لجبازی کن، یالا معطل نکن، معجزه. خب شما بگید من چه کنم. یه نگاه اطراف خودشون کردن، یه درختی بود 100 متر من جامه فاصله داشت، خوشگیری بود. گفتن ها این درخته را اگه راست میگی این سبز. پیغمبر فرمود به اذن خدا سبز میرم. نگاه به هم دیگه کردن گفتن که بهش بگو بیاد اینجا. کی بیاد اینجا؟ درخته. الله اکبر از لجبازی. درخت بیاد اینجا. چاره درخت مادر مرده گرفتاره سه تا آدم لجباز. افسانه نمیگم به امام حسین، روایت ها. زمین شکافته شد اومد. خب چی میگی؟ بره سری جاش. نصفش خوش بشه نصفش تر بمونه. نصفش خوش او خوشکه بیاد. بره حالا او تره بیاد. حالا بره سری جاش دوباره مثل اولش بشه شد. یعنی چند تا معجزه؟ 7 تا 8 موجه. چی میگید؟ خدا نه چی، ما تو عمرمون جادوگری مثل تو ندیدیم، ما به تو ایمان نمیاد. رفت. پیغمبر قدر گریه کرد. به شما میخندید صاحب اختیاری، ولی پیغمبر خیلی گریه کرد. گفت خدایا آخه چرا این اجلاج بازیم، آخه چرا اینجوری میکنن اینا؟ حرف میزنم نمیشنون، معجزه میبینن زیر بار نمیرن. خدا میگه بابا من بهترین معلم ها رو براتون فرستادم. یه مثال میزنم رفقا گوش کنین. ببین یه وقت مدرسه غیر انتفاعی میزنن. مدرسه غیر انتفاعی. من خودم چون 10-15 سال معلم بودم میدونم چه خبره. غیر انتفاعی. فقط همون تو تابلوش ببین و کیف. کاری نداره. توی مدرسه که میری مدیر میگه که بهترین اساتید مجرب را جمع کردم. راستم میگه. اما بین همین اساتید مجرب هم باز پایین و بالا داره. خدا خدا گوش بدید. خب حرف دینه بزنم ها. یعنی بله مثلا 4 تا دبیر ریاضیه، 4 تاشون هم خوبن انصافن، اما او یکی اینکار از اون 3 تا دیگه باسوادتره. درسته؟ بین خوب و پایین. من یه سوال دارم. خدا یک دانشگاه زده 124,000 تا معلم فرستاده، چی میتونه بگه موسی از عیسی بهتر بود، ابراهیم از نوح بالاتر بود؟ چی میتونه بگه؟ تمام اینها یه حد بودن، همشون عقل کل بودن، همشون علم کل بودن. یعنی یه پیغمبر بی عرضه تو اینا نبود، یه پیغمبر بی سواد نبود، همشون پیغمبر خدا، بهترین استاد برای بشریت. اما متاسفانه شاگرده مرغوبی نبودن. و خیلی ببینم برای نوح، اینقدر من دلم برای نوح میسوزه، چون یه جورایی با هم شبیه هم هستیم. خدا میدونه چطور شبیهیم، از این جهت شبیهیم. 950 سال حضرت نوح سخنرانی کرد، آخرش یه مشخر و گاو و سوار کشتی. به تعداد انگشتای دستاش آدم نشد. ببخشید من اهل توهین نیستم، اما یه حقی هم به من بده. آقا پا منبر میشینه، حرفا ما گوش میکنه، خوبم میخنده، خوبم احترام میکنه، دارشانم خیلی دوست داره، یک سر براش حرف میزنم حاضر نیست بره سیدی مبتذلش رو بشکنه. خب چه فرقی من میکنم با نو؟ اونم همین گرفتاری داره، اونم گوش میکردن عمل نمیکرد، نوارترانه هاشو پاک نمیکنه. آیو نگذارید من خیلی حرف ها رو بزنم، خیلی بد شدی. تو اصفهان ما، من موقعی که انقلاب شد 9 سالم، میگفتن در دوره طاغوت مرکز فحش و فساد 3 تا جا بیشتر نبود، 3 جا. اصفهانی ها بلد بودن، همشون هم نبودن، خیلی ها متدین بودن، اونا که دنبال الواتی بودن میرفتن. 3 جا توی شهر به این بزرگی، تهرونش 2 جا 3 جا توی شهر به این درندشتی. اما حالا دشمن بلایی سرم آورده که هر کی تو موبایلش یه فاحشه خونه درست کرده، هر کی تو موبایلش یه فاسده خونه درست کرده. برو ببین چه بلوتوثایی ریخته رو موبایلش، چه عکسایی، هر کسی تو همراه اول ببین چه کثافت خونه درست کرده برای خودش. و پا منبرم میاد، خوبم گوش میکنه، اما حاضر نیست بیاد خودشو، موبایلشو، زندگیشو، کامپیوترشو، اتاقشو، روششو، منششو عوض بکنه. فقط میاد میشته میره. و چه فایده داره؟ انبیا کدوم حرفشون غلط بود که اینقدر آدم لج بازی بکنه؟ خب با کی لج بازی کنه؟ هر جا دنیا بری به هر کی بگی دوتا میگه چهار تا، هر جا بری عصب پلنه هر کی بذاری شیرین میشه، هر جا دنیا بری گل سرخو ببینن میگن قشنگه، هر جا بری تو عالم کلام پیغمبر انبیا رو ببری همه میگن منطقی و علمیه. چرا باش مبارزه میکنن بعضیا؟ من قرآن میگه حق من خدا اینه، من بهترین معلم برات فرستادم، چرا لجبازی میکنی؟ آخه قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا، اگه ایمون میاری به نفعتونه و اگر کافر بشید بدونید فان الله ما فی السماوات و الارض، خدایی که خالق زمین و آسمان، تو کافر بشی در جمله کائنات کافر گردن بر پرده کبریاش ننشیند گرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي هلت بفناء عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على فعلا فعلا شب اول هر مجلسی رو تا بشه من دلا رو میبرم خرابه شایا، اونایی که رو غیر رو میشناسن میدونن با او انگشتای کوچولوش گره های بزرگ بزرگی رو باز کرده و میکنه. من امشب نمیخوام خیلی روزه بخونم، اما روزم فقط یه مطلب باشه و بستون باشه. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. خدا رحمت کن استاد ما رو، میفرمود روزم باید معرفت مردم رو بالا ببره. فقط گریه نکن، چیز بفهم و گریه کن. من یه روز استادم گفتم آقا جون دست خودم نیست وقتی به ایتی که روزه میرسم یه سوالی برام پیش میاد، رقیه به حسب ظاهر، اهل بیت که کوچک بزرگ ندارن، به حسب ظاهر رقیه به حسب ظاهر نمیدونه زیر سرپوش سر بریده، اما زینب که خبر داشت. چرا زینب جلوی اینا رو نگرفت؟ چرا اجازه داد سرپوش رو وارد خرابه کنه؟ خیلی گریه گرزاده بود. فرمود عمه ما زینب خیلی التماس کرد، یکی از اون جایی که زینب التماس کرده همینجا،
همان قدر زینب و کتک زدن، اینقدر تازیانه به زینب زدن، سادات در گوشاشون رو بگیرن، بیبی با صورت رو زمین افتاد، با لگد به زینب زدن درد شده. حالا سربوش رو بردن، زینب که نهی برد، خداشون رو بردن، سربوش رو گذاشتن مقابل رقیه. چجوری گذاشتن؟ اول یه سیلی بهش زدن، گفتن ای بابا بابا میکنی، هی سر و صدا میکنی، اینم بابات. با تازیان زدن و گفتن سربوش رو کنار بزن. سربوش وقتی کنار زد، چشمش افتاد به سر بریده ی بابا، کتک میخورد و سر و بغل میگره. اگر دست پدر بودی به دستم، کجا من در خراب می نشستم. یا در گوشت رو بگیر یا بلند گریه کن. آخ کجایی تا غم دل با تو گویم، بگم که دشمن میزند سیلی به رویم. حسین جانم حسین، حسین جانم حسین،